بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. توفیق اسم حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در ادامه آیات بینات سوره مبارکه لقمان آیه 29 رو تلاوت کردیم و انشاءالله همراه با آیات بعد خدمت دوستان عزیز در استمرار مباحث گذشته تقدیم خواهد شد. در این قسمت و در این آیه و آیه بعد از آن ابتداعاً یه تذکرات توحیدی رو مشاهده میکنید که حضرت باری تعالی مطرح میفرماید و اونگاه یه هشدار جدی است نسبت مسئله معاد و در انتها هم باز یه شمه از علم ناب الهی مطرح میشود. این مجموعه مباحث تا پایان این سوره مبارکه است. آغاز آیه به شکل پرسشی مطرح میشود که علم ترن الله، آیا دیده ای که آیا ندیده ای که خداوند یولج اللیل فی النهار، داخل می کند شب را در روز و داخل می کند روز را در شب و به فرمان در آورده است خورشید را و ماه را و کل یجری، و همه اینها حرکت می کنند تا زمان معینی و خداوند به آنچه عمل می کنید خبیر و آگاه است. همان گونه که اشاره کردم به شکل سوال این چنینی علم تر آیه شریف آغاز شد و بارها مطرح کردیم خدمت دوستان که در این موارد فعل رؤیت نه به معنای رؤیت صرف یعنی تماشا و مشاهده کردن است، بلکه به معنای تأمل و نگریستن و اندیشیدن است. اگر می فرماید فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، خداوند بحث نظر رو نگاه می کند در بعض از آیات قرآن، این نظر نظاره ظاهری نیست. هرگز با یه نگاه سطحی نمی توان افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیفیت خلق این موجود را کسی ادراک کند، بلکه با مطالعه است، با بررسی است، با شناخت است، دانستن فیزیولوژی این حیوان است، خصوصیات این حیوان برریز که انسان بتواند به اون ظرایف و دقت ها برسد. در این موارد این چنینی هم همین طور است. وقتی بحث رؤیت مطرح می شود، علم تر الى ربک کیف مد الظل، آیا نمی‌بینید خداوند چگونه سایه را به حرکت در می آورد؟ اگر بخواهد نگاه می دارد چه می کند؟ آیا نمی‌بینید خداوند کوه‌ها رو چگونه به حرکت در می‌آورد؟ اینها به چشم ساده دیدن اون پیام خیلی جدی ندارد، یه توجهی صرفاً، بلکه اون نگاه دقیق و به بیانی می‌توان گفت که ذات باری تعالی با به کار گرفتن فعل رؤیت می‌خواهد که یه علم شهودی و عینی برای مخاطبان، یه علم عمیقی در حد مشاهده عاقلانه و عالمانه برای انسانها دست بدهد، نه صرف نگاه عادی و گذرا یا مرون علیها یه مروری کنند و یه چیزی ببینند. خب حال با توجه به این مطالب، پس بنابراین آیا تأمل کرده و تعمق کرده اید که ان الله یولج اللیل فی النهار؟ این مضمونی که در این آیه شریف ترجمه شد خدمت دوستان عزیز، در 4-5 جای قرآن همین تعبیر رو میبینیم، گاه تعابیری موازی و هم عرض این مشاهده می شود در مورد پدیده بسیار مهم شب و روز که نقش بسزایی در زندگی انسان دارد. در اینجا تعبیر به ایلاج است. یولجو از ماده ولج و ولوج باب افعال و اون ایلاج به معنای ادخال، خود ولوج به معنای دخول، اندرون شدن شیئی در شیئی ولوج است. البته با این ویژگی که نوعا در مواردی به کار برده می شود این دخول که چندان به آسانی نباشد. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. بهترین شاهد مثال اینه که گاهی اشاره کردیم، هیچ دربی از آسمان به روی اینها گشوده نمی شود و هرگز به بهشت پای نمی دهند مگر آن که اشتر از سوراخ سوزن ولوج کند. یه قدری اگر شبه را آهسته تر کنیم، ملایم تر کنیم، شطور نفرمایید، بگید جمل مراد تناب لنگر کشتی است به تعبیر بعض از لغویون، تا زمانی که اون تناب زفت و اونچنانی لنگر کشتی از سوراخ سوزنی رد شود، این میشه ولوج. پس مشخص میشه که این دخولی است که اتصال و دخولی است که در اون چندان سادگی وجود ندارد. خب اینجا تعبیر همین شد که خداوند ایلاج میکند شب را در روز و باز یولج النهار فی اللیل، ایلاج میکند، داخل میکند روز را در شب. تعبیر موازی که در مورد این موضوع در قرآن دیده میشود در مورد رابطه شب و روز و آنچه خدا با این دو پدیده میکند و قرار داده است، گاهی تعبیر اختلاف است و من آیاتهی اختلاف اللیل و النهار. و کلمه اختلاف در اونجا به معنای آمد و شد است، نه به معنای اختلاف و تخاصم و تنازع، نه به معنای آمد و شد. همان که هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. خداوند شب و روز رو خلفه قرار داده است، یعنی این می رود اون دیگری می آید، جانشین هم قرار داده است. پس اختلاف یکی از معانی است، جا به جایی، آمد و شد. یقلب الله اللیل و النهار، گاه تعبیر به تقلیب داریم در سوره مبارکه نور، خدا قلب می کند، باجگون می کند شب را و روز را، گاهی این تعبیر رو داریم. گاهی یکور اللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل، تکویر در پیچاندن، در تنیدن، در نوردیدن، گاه این تعبیر رو به کار میبرد ذات باری تعالی. پس اختلاف هست، ولوج هست، قلب تقلیب هست، تکویر هست. یه تعابیر زیبای لطیفی در این پدیده به کار برده میشه که هر کدام اینها از زاویه قابل تأمل و بررسی های خاص است. اینجا فرمود یولج اللیل فی النهار، این چه ارتباطی است که بدین شیوه ذات حق تعبیر میکند؟ از این آیه شریفه و مشابه تعبیر این دو استفاده، یعنی دو نوع ارتباط بین شب و روز رو میتوان عزیزان استفاده کرد. یک، حقیقتاً همین جابجایی کلی شب و روز با توجه به کرویت زمین و اینکه بالاخره نیمه روشن اون و نیمه تیره اون دقیقاً با حرکت وضعی زمین به دور خود کاملا در تقابل با خورشید جابجا میشه، نیمه روشن میچرخد و با یه نظم خاص و حرکت و سرعت ویژه تبدیل میشه به نیمه روشن و این پدیده شب و روز رو شما در این محور 360 درجه مشاهده میکنید در طول کره خاک. 24 ساعت واحد در کل کره زمین در حال چرخش و جابجایی به این شب و روز بدل میشود و جابجا میشود. این همون اختلافه، همون جایگزین شدن است و به بیانی همین ایلاج هم این چنین است. این جا به جایی که بین این دو وجود دارد، این که شب به جای روز، روز به جای شب، مثل این که سپاه تیرگی و تاریکی شب یک بار هجمه می برد و خودش رو اندرون روز می کند و روز رو تصرف می کند و گاه روشنی روز حجمه بر شب می کند و شب رو به تصرف در می آورد و روشن می کند. این جا به جایی اینها با یه هجومه. و چقدر زیباست این تعابیر هنگامی که انسان انس با طبیعت می گیرد. یعنی اگر کسی واقعا حال و دماغ این رو داشته باشه عزیزان که بیاد مشاهده کنه، یه ساعت قبل از غروب بنشینه در یه بالای بلندی فارغ از نقدههای زندگی مادی و ماشینی و اوضاع و احوال این چنینی، تا یه دو ساعتی بعد از، یه ساعتی بعد از غروب از اون بالای بلندی این پدیده رو ببینه تا متوجه بشه یولج و لیل فی النهار و یولج و نهار فی اللیل چطور شکل میگیرد؟ چقدر خداوند این بخش های تاریکی رو در روشنی وارد میکند، قالب میکند. از اول هم یولج و لیل فی النهار رو فرمود، به اصطلاح اون ورود شب در روز، به تصرف در آمدن روشنی توسط تاریکی، و به دنبال اون باز عکس اون رو، و باز این رو نظاره کند یه ساعتی قبل از بالاخره دمدم فجر تا هند یه ساعت بعد از اون، ببینه چه اتفاقات اون بارکی در این افق به امر الهی پیش می آید. این معنای اول که مراد از اون جا به جایی شب و روز و قلب اونها به تعبیری تکویر اونها، اختلاف اونها و ایلاجشون. معنای دوم و نوع دوم از ایلاجی که استفاده می شود همان است که مشاهده می فرمایید، یعنی همان جز جز خداوند از شب بر می دارد به روز می افزاید. روز که به آیت اون رسید از روز برداشته می شود و به شب افزوده می شود، یعنی همون اختلافی که شما در طی 12 ماه در شب و روز می بینید و می فرمایید که فردا فجر مشهد مقدس، فردا صبح جمعه ساعت 2:23 دقیقه خواهد بود. فردا صبح. خب این با شب قبل و بعد که نگاه می کنید، حالا یا ثانیه هایی و بعد دقایقی و بعد می فرمایید که عجب شبها، شبهای کوتاهیست. شبهای کوتاه داره به اوج می رسد، تا پایان خرداد ماه دیگه کوتاهترین شبها رو تجربه می کنیم. دمدم ماه مبارک رمضان طولانی ترین روزها را تجربه می کنیم. به حمد الله یه چنین اتفاق مبارکی می افته دیگه، از اون رمضانهای خیلی با برکت خواهد بود از این جهت اون انشاءالله. خب این سیر ادامه پیدا می کند تا آغاز فصل خریف و پاییز به تعبیر عرب ها. اونجا مشاهده می‌فرمایید که نهایتاً روز کوتاه شد، کوتاه شد به تعبیر عرفی ما، و برابر شد با زمان شب، شد اعتدال خریفی. باز مجدد شب‌ها به درازا کشید تا آنجا که رسید به شب یلدا، به اون شبی که گاهی عرض می‌کنیم بالاخره شب سمور گذشت و لب تنور گذشت، میرسد به اون شب اونچنانی سمور که افسانه گویی است و به قصه گویی شب‌های دراز یلدا به سحر میرسید، مثلا تصور بفرمایید. و باز مجدد عکس میشه تا اول بهار که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. میشه باز 12:12 روز اول فروردین، برابری شب و روز، اعتدال ربیعی. خب حقیقت این ماجرا اینه که روز داره خودش رو هی در شب وارد میکند، یا شب خودش رو در روز وارد میکند، از اون میگیرد تصرف میکند، اون از این میگیرد تصرف میکند، و این ایلاج آن با آن در این 365 روز سال شکل میگیرد تا اون دوتا برابری دست بده، ابتدای بهار و ابتدای پاییز. این میشه ایلاج علم در. حالا این با چه نظمی میشه، با چه دقتی، با چه محاسبات ظریفی که گاهی خدمت دوستان اشاره کردم 200 سال قبل، 300 سال قبل، 400 سال قبل منجم باشی این شهر تقویم نجومی رو به دست آورده است که ثابت تا 500 سال دیگه هم بدون اختلاف داره استفاده میشه، و شما ساعت و لیل رمضان استفاده میفرمایید. کاری هم نداره به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، هم کاری نداره، دقیق و منظم حساب شده است. این نظم از اون منظم پاشی نبود، از اون منجم باشی نبود، بلکه با پدیدش، با اون سر و کار داشت، نظم پذیر بود که توانست چنین دقیق محاسبات خودش رو برای فرداها، برای آینده پیش بینی بکند. الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. خب این که چنین اتفاقی بیفتد و به این شیوه جایگزینی شب و روز و تداخل شب و روز پیش آید چنین منظم در طی هر سال با یه تکرار و انضباط دقیقی، این نتیجه آن است که وسخر الشمس و القمر، اینه که خداوند رام فرموده است و به فرمان قاعده در آورده است خورشید را و ماه را. خب چون شب و روز است، بالاخره پدیده شب و روز وابسته به این دو جرم بزرگ آسمانی است، لذا شمس و قمر رو هم فرمود با یه لفونش مشوشی، فرمود و سخر شمس و القمر به فرمان در آورده است، لذا چنین قاعده ای رو میبینید و چنین پیاده میشود این جریان شب و روز. کلون یجری الی اجل مسمی، این خورشید، این ماه، کلون یعنی کل واحد منهم، تمام تک تک اینها، کل واحد منهما بفرمایید، که به دو بگیم، به کل کواکب بگیم، منها بگویید، یجری الی اجل مسما، اینها جریان دارن، جاریان، در حال حرکتن، سیر خودشون رو ادامه، توقف ندارن این اجرام، ایستایی ندارن که اینها، یا ذاتن خودشون حرکت دارن یا با مجموعه حرکت دارن، کلون یجری الی اجل مسما. اما حرکت این خورشید و حرکت این ماه و حرکت این زمین و تمام این حرکت ها انتها دارد، اجل دارد، به تعبیر ما ضرب الاجل دارد، یه پایانی دارد که اون اجل هم مسماست، یعنی تسمیه شده، یعنی نام برده شده است و تعیین شده است در نزد حضرت پروردگار. عمر اینها مشخص است، در یه زمان معینی خداوند به اینها عمر و مأموریت داده است، کلون فی فلکن یسمحون، سیر خودشون رو میکنند تا اینکه به پایان برسد و دوران اونها انتهای کارشون. الی اجل مسما، خداوند جریان و حرکت رو هم به خورشید نسبت میدهد در اینجا، هم به ماه نسبت میدهد. حالا اگر بعض از منجمی، بعض از عرض به خدمتون، کیهان‌شناسان در گذشته اعتقاد به حرکت زمین داشتن اما اعتقاد به حرکت خورشید نداشتن، مثل گالیله، اینا خورشید رو که متحرک نمی دانستن، ثابت می دانستن، زمین رو متحرک می دانستن در یه دوره از نجوم. فرمود کلون یجری الی اجل مسما، تمام اینها سیر و حرکت دارند تا یه اجل مسما، و ان الله بما تعملون خبیر. در این حال این حرکت اینها و گردش اینها یه سر و کار و دخلی با عمل شما دارد، یعنی اینها میچرخن که شما بچرخید، اینها نورافشانی میکنن که شما برپا باشید، این شب و روز میاد میرد که قوام زندگی شما باشد. اگر خداوند این ایلاج رو و این جا به جایی شب و روز رو نمیکرد، بعد چه اتفاقی در زمین میافتاد؟ بعد شما قائل به عمل بودید، توانایی کار داشتید و زندگی در این کره خاکی رو داشتید؟ اینکه خداوند جعل اللیل، خداوند شب رو برای شما لباس قرار داد و نهار و روز رو معاش قرار داد برای شما و چرخان زندگی شما، اگر این پدیده با این شیوه در زندگی انسان جاری نبود، که کره خاک قابل سکونت برای فرزندان آدم نبود. گاهی در آیات تهدید این راه مطرح میکند ذات باری تعالی، قل ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا فمن یأتیکم بضیاء، اگر خدا شب را حاکم میکرد و روز رو نمی آورد، از کجا میخواستید بگیرید روشنی؟ این کره کور، خاموش، سرد، یخ زده، تمام. یا اگر خداوند روز را حاکم میکرد و شب را برای شما نمی آورد، کره تفتیده، سوخته، داغ مذاب میشد که قابلیت سکونت و حیات نداشت. پس این سر و کار با عمل شما و زندگی شما دارد، و ان الله بما تعملون خبیر، و خداوند با آنچه عمل میکنید کاملا خبیر و آگاه است با این شرایط مهیا. ذالک بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلی الكبیر. کلمه ذالک اشاره است به همین نزدیک. ذالک چی؟ تمام اون چه گفته شد. بفرمایید از اول سوره تا الان. بفرمایید الم ترن الله یولج اللیل فی النهار. این قاعده این چنینی و این چرخش و گردش منظم این خورشید و ماه که دیدید، ذالک اینها را که دید به این جهت است، به ان الله هو الحق. به این جهت و دلیل است که خداوند او حق است. بسیار لطیف، من اینجا توقفی رو خدمت دوستان به استفاده یا از آیه ادامه خواهیم داد. اولا از جهت ادبی ان الله الحق کافی بود، اما ذالک به ان الله هو الحق، این هوایی که اومد اینجا بین الله و الحق قرار گرفت، این ضمیر عماد و فصل از ویژگی هایی که دارد حصر را میرساند، انحصار را میرساند، و ان الله هو الحق، این الله تبارک و تعالی است که فقط حق است و جز او حقی نیست. کلمه حق یعنی چه؟ یعنی ثابت، پایدار در هستی و در آفرینش، ما سوالله و ما ورای الهی عزیزان، هیچ حقی وجود نداره. هیچ حق ذاتی و به ذاتی وجود نداره، چون تمام پدیده های خلقت و آفرینش همه چی هن به تعبیر اهل حکمت اینا ممکن الوجودن، یعنی اینا پدیده هایی که ممکن است باشند ممکن است نباشند، در یه شرایطی با یه ویژگی هایی با یه بازه زمانی با یه شرایط مکانی با یه تابع از متغیری خداوند این پدیده ها رو به وجود می آورد و بعد تغییر و تحول هم در اونها ایجاد می کند و این سیر و تغییر هست. در ذات این ماده اصلا خداوند جولان و تغییر رو قرار داده است. این پدیده های وجود همه این چنین. اون ذاتی که نه مقید به شرط هست، نه مقید به زمان، نه مقید به مکان، نه مقید به احوال و حالات، فقط حضرت سبحانی است جل و علا که به تعبیر اون حضرت واجب است. اون ذات واجب الوجودی است که وجود او از ذات اوست. لذا هیچ نه مقید به زمان است که زمان آفرین است، نه مقید به مکان است که مکان آفرین است، نه مقید به شهودی است که شب الله من ورائه محیط، احاطه الهی است بر همه شروط و حالات. خداوند که شرط و حالی ندارد که بخواد تغییری در رو ایجاد کند. لذا می‌فرمایید که آن که نمرده است و نمیرد توی، آن که تغییر نپذیرد توی، زیرنشین عالمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذات. بالاخره این رو هم حقانیت خداوند عزیزان یعنی ثبات مطلق حضرت ذوالجلال جل و علا بدون هیچ تقیدی، بدون هیچ وابستگی به هیچ جزئی، این ذات اوست که ثبات و قرار را دارد. همه وجود و هستی از این ذات ثابت ثبات میگیرند به شکل عرضی. یعنی اگر هر پدیده به وجود آمده است، خب وجودش وابسته به وجود حضرت ذوالجلال و تغییر و تغییرش را هم به امر او و به فرمان او مشاهده میکنیم و میبینیم در وجود هست. بنابراین حق مطلق یعنی اون ذاتی که وجودش از آن اوست، همه وجود به وجود او، کل شیء قائم به، به تعبیر امیرالمؤمنین دیگه حالا در آستان جانان گفتیم این رو، خطبه 109، کل شیء قائم به، همه وجود قائم به حضرت اوست و او قائم به ذات، به ذات خیش. این میشه حق. ماورای اون ذاتن، خوب دقت کنید، ماورای حضرت باری تعالی ذاتن و ماهیتن خودشون مستقلن باطلند، یعنی ثباتی ندارند مگر اینکه متصل بشه وجودشون به حضرت حق، وجود ربطی، بعد از خداوند ثباتی بگیرند و لا هیچ حقی در وجود نیست. لا اله الا هو، لا حق الا هو، حقی جز او نیست. و ان الله هو الحق، هو الحق، او حق صرف مطلق است. ذالک به ان الله هو الحق. حالا من قبل از اینکه ادامه رو بگم، این ذالک اشاره به قبل شد، این که میبینی چنین و چنان به دلیل این است که ذات او حق مطلق است. چون او حق ثابت است میتواند چنین ثبات و چنین قرار و نظمی رو به وجود بدهد. عزیزان میدانید یکی از براهینی که نوعاً اهل معقول هم استفاده میکنن و اهل قرآن هم از قرآن استفاده میکنن، این برهان رو از حدود 8 تا 10 برهان جدی که در مورد بحث ذات باری تعالی و توحید و وجود حضرت حق مطرح هست، خب از دیربازی که برهان نظم بوده است. در این سال و ماهای ما بحث و حدیث پیرامون برهان نظم و مطالبی بوده، حرف زیاد داشتن خیلی ها، دوستانی که اهل مطالعه ان. خدا در فلسفه، خدا در فلسفه، پل ادواردز ترجمه شده این کتاب و کتاب عالی است و تمام این دیدگاه ها توش منعکس میشه. برهان نظم، اشکالاتش، ایرادات، جوابهاش این آقای مسیحی میده و بحث هم میکنه در جای خودش از زبان اون جماعتی که مثل جان لاک و امثال اینا که این ایرادات رو وارد کردن. خب فلاسفه بزرگان ما هم که کار خودشون رو کردن، متکلمین ما هم که مفسرین ما هم در برهان نظم حرفای خودشون رو زدن. چیزی که در برهان نظم مطرح میشه این، عزیزان میگن ما یه نظم علی داریم، یه نظم معلولی داریم، یه نظم انتهایی وقایی داریم. یعنی شما، من بذارید قرآنی بگم وارد نشم به بحثای غیر قرآنی، تفسیری باشه سخن، وقتی سوال کرد آقای موسی تو از کجا آمدی؟ گفت ما از سوی رب العالمین آمدیم. رب العالمین کیه باز؟ جدیدن آمده رب العالمین باز اخیراً مطرح شده از رب العالمین کیست؟ خواست به استهزاء و تمسخر فرعون مطرح کند. گفت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. همین کافیه برای برهان نصب. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار من و رب العالمین و رب من آنیست که اعطی کل شیء، به هر پدیده ای آنچه را که نیاز داشته است در ثبات و قرارش به او داده است و بخشیده است. اعطی کل شیء، هر شیء. بعد از اینکه داده است موجودیت رو به هر شیء و اون ساختار اون رو داده است، اونگاه ثم هدا، سپس این پدیده را در جریان و مسیری که باید برود قرار داده است، به اون غایت معین، به انتهای معین. ببینید سه نکته گفته شد. یک، ربنا الذی، بحث خود چیست؟ اون نظم علیست، یعنی نظم از ناحیه ناظم. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، از ناحیه منظوم، نظم درونی، یعنی نظم فاعلی، نظم درونی، و به دنبال اون نظم قایی و انتهایی که به کجا میرود ثم هدا. یعنی سه جزء این قاعده و برهان رو تو این آیه شریفه به زیبایی میتوان دید و استفاده کرد و شرح و بسط اون رو گفت در یه مقام هایی دیگه غیر از اون چه که خدمت دوستان عرض میکنیم. ما حالا دقیق بفرمایید، ما به ذات باری تعالی و حضرت حق دسترسی نداریم عزیزان. ما به ذات باری تعالی اسم اون رو نبرید، فرمودن نزدیکش نشید، تفکر در ذات حق نکنید. ذات حق چیزی نیست که ما با ابزار ذهنی و محدود سلول‌های مغزی خودمون، با توانمندی روح محدود خودمون که مخلوق اوست، بتواند این مخلوق خالق را دریابد و اون رو ادراکش بکند. این قابل درک نیست برای ما ذات او. پس ما خداوند را از کجا ادراک میکنیم و میشناسیم؟ ذالک به ان الله هو الحق، از این که علم تر ان الله یولج اللیل فی النهار، حق را میشناسیم و میفهمیم. یعنی ما به لحاظ آثار، به لحاظ پدیده ها، به لحاظ صفات، به لحاظ اسماء الهی، به لحاظ این که ذات باری تعالی تجلی در مخلوقات خودش کرده است، از این مخلوق میفهمیم. از این قاعده نظم جاری یکی از راه های فهممون اینه که ان الله هو الحق. فرمود ذالک به ان الله هو الحق. این ذالک برگشت به این شب و روز و ایلاج و لیل و نهار و مطالبی که قبل خواندیم که ولو ان ما فی الارض من شجره اقلامون و آیات پیشین نوبت قبلمون. بسیار. پس بنابراین به نوعی به رخ می کشد خداوند سبحان این قاعده جاری و قواعد منظم جاری رو که از حقانیت او ریشه می گیرد. اگر ذات حق نباشد نمی تواند چنین قاعده، و اگر جز او حقی می بود چنین قاعده پیش نمی آمد. چرا؟ چون می شد تشتت، تفرق، لا خیر فی کثرت رؤسا و رئیسان مختلف، نتیجه می شد قواعد مختلف و هر کسی می کشید به سوی خودش. این شد برهان تمانو که بماند. و انما تدعون من دونه الباطل، خداوند هم، و آنچه جز خدا را میخوانید و عبادت میکنید باطل است. و انما تدعون من دونه الباطل. ببینید اینجا و انما تدعونه برای دوستانی که به حمدالله همه اهل اصطلاحید، بارها اشاره کردیم دعا در قرآن، دعایت او، این فعل به معنای خواندن بسیار در مواردی به کار برده نمی شود، بلکه به معنای چی به کار برده میشه؟ عبادت. درود بر شما. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، عباد الرحمن کسانی هستند که با خدا هیچ معبود دیگری را عبادت نمی کنند. عبادت را خداوند با فعل دعا می گوید. چرا؟ چون اگر عبادت به دعا و طلب منجر نشود عبادت نمیشه. باید عابد همیشه خاکسار و همیشه خاضع در پیشگاه معبود باشد. لذا در کلمات معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد می‌بینیم که بارها عرض به خدمتون فرمودن دعا مخ العباده، دعا هو العباده، این دعا همون عبادت است، دعا روح عبادت است و تعابیر مختلفی که داریم. خب پس بنابر این مطلب این شد و انما یدعون من دونه، اینجا یدعون مشخصه که معنای چیست؟ به معنای یعبدون است، خداوند حق مطلق و انما یدعون و هر آن چه جز او عبادت می شود من دونه الباطل، فقط ذات حق است که شایستگی عبادت دارد و مادون او باطل و ان الله هو العلی الکبیر. اینجا هم نکته دارد عزیزان، و خداوند علی کبیر است، و خداوند علی کبیر است، این هم به نوعی از شروح حقانیت خداوند است و متمم حقانیت الهی به این بیان. علی از ماده علو میاد، برتر، برترین، فراتر از همه چیز. کبیر اون کبریایی و بزرگی حضرت ذوالجلال رو مطرح میکنه. به شکل سنتی این بحث البته از خود قرآن هم وام گرفته شده است، متکلمان میگویند خداوند دارای دو دست صفات است، یه صفات سلبیه، یه صفات ثبوتیه. صفات سلبیه خدا اون صفاتی است که در خدا وجود ندارد. قدما میگفتن اینا 8 صفت، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی تو غنی دان خالق. اینها رو تو این قالب شعر میگنجن. خدا نه مرکب، خدا ترکیب نداره، خداوند بسیط است، ترکیب ندارد، مرکب نشده، جز جز نیست، ذات اقدس اله وجود خداوندی. به همین خاطر قائل به اتحاد ذات و صفاتیم. در خطبه نهج البلاغه، خطبه اول، خدمت دوستان قوقا بود این بحث اون شبها که می گفتیم از زبان امیرالمؤمنین. خداوند ترکیب ندارد، خداوند مرئی نیست، قابل دیدن نیست، اینها هم میشن صفات سلبی، سلب میشه از ذات باری تعالی. خداوند برتر از این صفات است که بخواد این صفات به اون نسبت داده بشه. از اون طرف صفات ثبوتی همون هاییش که در سراسر قرآن میبینید، اگر مجید است، اگر کریم است، اگر رحمان است، اگر ودود است، اگر همه این صفات این چینی که برای ذات باری تعالی مشاهده میفرمایید. ببینید اینکه خداوند حق است، از حقانیت ذات حق این است که وجود او عاری از نقص است و نقصان، این میشه حق. چون وجود حق عاری از نقصان است، ان الله هو الحق، ماورای خداوند هر پدیده ای رو که بگید از مقربترین ملائکه الهی و بالاترین مرسلین همشون نقص دارن. دیگه چه کسی بالاتر از سید کائنات و نبی مکرم؟ انک میت و انهم میتون. پیامبر هم مرگ دارد و مرگ یه انتقال و نقص دیگه. پیامبر هم نقص دارد به این معنا که نقص بشری است، به معنای که وابسته از تمام وجود او و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. قل انما انا بشر مثلكم، مانند دیگران باید بخورد، باید بنوشد، این نقایص بشری است، این معده اگر جواب داده نشه خب نمیمونیم، این نقص بشری است دیگه. اما در خصوص ذات باری تعالی و ربک الغنی و ذو الرحمه، خداوند غنیه، خداوند حقه، خداوند صمده، هیچ نقصی در ذات او نیست، یعنی نه صفت سلبی بلکه تمام وجود او صفات ثبوتی است. حالا و ان الله باز هوه، فقط خداست که العلی الکبیر است. العلی دور نیست که ناظر به صفات سلبیه باشد، خدا برتر از این که مرکب باشه، برتر از این که مرئی باشه، برتر از این که حال و محل باشد، جا بگیرد، زمان بگیرد، مکان بگیرد. و کبیر است، آنچنان گسترده است در صفات ثبوتیه که فهم صفاتی هم که خداوند داره به عنوان صفات ثبوتیه، باز اونی که خداوند ذات او به اون صفات متصف میشه و فهم ما خیلی فرق داره. اینی که ما میگیم خداوند مثلا فرض بفرمایید رحیم، اصلا بگیم خداوند محسنه، قدرت داره، قدیره، قدیر بودن خدا کجا و اون قدرتی که از خداوند من تصور میکنم کجا؟ اینا با هم خیلی فرق. خداوند کبیر از این الله اکبر و منعن یوسفه، فراتر از کبریایی اون، از اون توصیفاتی که در ذهن من میآید. و ان الله هو العلی الکبیر. به دنبال اون علم تره، باز مجدد علم تره ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله لیریکم من آیاته. آیا بررسی نمی کنید که ان الفلک، فلک، فلک مفرد نداره، یعنی کشتی، فلکه به معنای در اصل خود لغت فی لام کاف به معنای تدویره، به معنای گردیست. هنوز هم بعض از مشهدی های قدیم ما میگن فلکه آب، فلکه برق، فلکه میگن اونها. میدان بیت المقدس نمیدونم میدان، میگن فلکه، فلکه میگن. به دلیل اینکه با قول آقا فلکه زده. بله این گردی، بله این دائره بودن رو، میدان رو با فلکه مطرح میکردن. فلک از همین ماده میاد. به کشتی به دلیل اینکه نمیتواند هر شکل ساختار هندسی او باید تدویری باشه. حالا دایره تمام نه، حداقل بیزیست. باید قطر اطول و قطر اصغر و باید چنین باشه. به دلیل اون شکل خاص هندسیش فلک گفته میشه. یه وقتایی به دوستان میگفتم اولین جایی که خدا در قرآن کشتی را مطرح میکند و دستور ساختن اون رو بازگو میکند به نوح، و حملناها على ذات الواح و دسر، چوب و میخش رو مطرح میکنه. بعد شکل هندسی وسن الفلک به اعیوننا رو میگه، شکل هندسیشو بساز زیر نظر خودمون، ما خودمون حمایت میکنیم، نظارت میکنیم، مهندس ناظریم، تو مجری باش، طرح شما میدیم، به این شکل بساز. شکل رو میگه، مواد رو میگه، ذات باری تعالی. کار کردشو در قرآن میگه سفینه. سفنه به معنای این براده که میکنید سوهان رو میزنن، پخش میکنه این طرف آهنها رو، ریز آهنها رو و میره. این میشه سفنه. کشتی هم آب رو پهن این سونسو میزند، حرکت میکنه تو پهنه آب، میشه سفینه. اما سفینه فکاند لمساکین و تر الفلک مواخره، مواخره خروشان حرکت میکند. و تعابیر زیبایی که جاریه به خدمتکارهای تو خونه میگن جاریه، چون خانم نشسته این هی داره حرکت میکنه، میبینی همش که این مینشینه، همش جریان داره. به کشتی به دلیل جریان مدامش جاریه میگن. وله الجوارل منشعات فی البحر کالاعلام، از آن خداست این کشتی. خب اینجا فرمود الم تر ان الفلک، آیا بررسی کردین که این فلک تجری فی البحر، اینجا جنس یعنی کشتی ها، این کشتی ها جریان دارن در بحر، در به نعمت الله، این بابا سببیته، به سبب نعمت خدا بر شما اینها جریان دارند. خداوند این قاعده رو، به تعبیر ما این قانون وزن هجمی رو، به آب و به چوب و به فلز و بقیه مواد و به اصطلاح متریال ها و غیره داده است که اینها با این سیال، قانون ورود جامد در سیال و بقیه خصوصیات و قواعد فیزیکی، اینها می توانند بر روی این آبراه‌های دنیا حرکت کنند. بابا ما در کره زندگی می کنیم که هفت دومش آبه. اگر ما امکان استفاده از این راه آب‌ها و آبراه‌ها رو نداشتیم، در حمل و نقل و ترابری که بشر فلج می شد زندگیش، کجا می تونستن نقل انتقال هوایی یا زمینی خواسته های بشر رو تأمین کنه؟ تمام این جابجایی غلات مهم جهان، شرق، غرب، صنایع، غیره، همه با کشتی ها داره جابجا میشه. کشتی در فلان بندر دور شرق، نمیدارم شانگهای کجا، عرض به خدمتتون، معلومی بارزنی میشه، بعد میاد نمیدارم در بندر عباس در کجا، اسکله شهید رجایی فلان تخلیه میشه، چه از اینجا در خارک عرض به خدمت سوخت گرفته میشه، میره کجای دنیا باز تخلیه میشه. با این حجم های چند صد هزار تنی به خداوند علم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله، به سبب نعمت خدا بر شماست. لیوریکم من آیاته، تا خدا نشان بده آیاتش رو به شما که چگونه تسهیل میکند و به قاعده در میاره برای شما زندگی رو. خب ما اگر نمی بود جلوه خداوند در آب و در بقیه خصوصیات وجود که نمیتونستیم با عنایت الهی بفهمیم، استفاده کنیم، به کار ببریم. من آیات ان فی ذلک لآیات، در اینهایی که داریم میگیم آیاتی است، نشانهایی است از کار خداوند و آفرینش الهی. لکل صبار شکور، برای هر صبار شکوری، لکل صبار شکور. دو صفت رو خداوند اینجا به کار میگیرد که گمان میرود که در اینجا میفرمود ان فی ذلک لآیات لکل من آمن بالله، لکل مثلا مؤمنین فرض بفرمایید، برای هر مؤمنی در اینجا آیات الهی است. اما به جایی که خداوند بگه برای هر ایمان آورنده یا اهل تقوای آیات است، چون دیگران که کار ندارن با آیات الهی، روشون رو برمیگردونن، باید ایمان بیارن که آیات الهی رو بفهمن، متوجه بشن، از آیات به ایمان برسن به تعبیر ما، میفهمد به کل صبار شکور. مشخص میشه که در حقیقت جوهر ایمان دو چیزه، یکی صبر است و دیگری شکر است. حقیقت ایمان، دو بال اصلی ایمان این دوست. به همین خاطره که میگیم در سخنان معصومین الایمان و شطران، شطر و صبرن و شطر و شکرن. ایمان یه بخش اون شکر است، یه بخش اون صبر است، میشه دو بخش کامل کننده ایمان. البته فرمود کل صبار شکور، کلمه صبار مقابل مبالغه در صبره، کلمه شکور مبالغه در شکره، یعنی به صبر زیاد نیاز داره به حقیقت اینها رسیدن و به شکر نیاز، شکر زیاد نیاز دارد. آن دقیق بفهمید تبیین و تصویرش این میشه که انسان برای رسیدن به یه حقیقت مهم از حقایق الهی، به اولین چیزی که نیاز داره عزیزان چیه؟ شکیباییه، ایستادن پای کاره، مقاومته. یه پژوهشگر وقتی پژوهشگر میگه که چی باشه؟ پژوهشگر میشه که اهل صبر. الان نمیشنوید میگن آقا بعد از 15 سال این طرح طریقاتی و پژوهش ملی به بار نشست، در پژوهشکده رویان، در کجا نمیدونم، در فلان مسئله. این مقاومت این پژوهشگر و استقامت و شکیباییش پای تحقیقش و کارشه که بعد از 10 سال به بار مینشینه. اگر میخواست خسته بشه، زده بشه، با تغییر آب و هوا و جو و زمستان و تابستان و سرما و گرما دست برداره که هیچ حقیقتی به جایی نمیرسید و اثبات نمیشد این نکته علمی. در وادی ایمان اگر کسی بخواهد با آیات الهی برسد و این حقایق دست پیدا کنه، به چیزی که از همه بیشتر نیاز داره پایداری و استقامت، باید نفس رو به قاعده و فرمان بگیرد و بتونه برساند به تثبیت و ثبات در پای آیات الهی و نتیجه گیری کنه. پس نیاز به صبر خیلی، دوام و بقاء ایمان به صبر است. خب حالا رسید به یه حقیقت انسان، به یه آیه از آیات الهی، به برکت صبوری رسید، حالا نوبت چی میشه؟ نوبت شکر میشه، استفاده بهینه، مواجهه درست با آیات الهی. حالا جای این که حالا که به دولتی صبر رسید و این حقیقت رو پیدا کرد، با این حقیقت زندگی کنه، شکر این رو به جا بیاورد، یعنی طبق خواست الهی و در مسیر الهی قرار بده و بهره برداری بکنه تا اون صبرش با این شکر عجین بشه، بشود تأمین کننده فلاح و سعادت انسان. فرمود ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. حالا و اذا غشیهم، بگم همین آیه رو تمام کنم، و اذا غشیهم موج کالظلل، چون فرمود صبار شکور، میخواد خداوند مقابلشو بگه. اگر صبر نباشه، اگر شکر نباشه، انسان از کجا سر در میاره؟ و اذا غشیهم موج، وقتی این انسان ها را غشیهم موج، تغشیه یعنی چی؟ فراگیری و پوشاندن. و اذا غشیهم موجون کالظلل، ظلل جمع ظله، به معنای الان به سایبان ظله میگن، موجهای بلندی تو این دریا میاد که از بالای سر اینها میریزد. دیدید گاهی موج سوارا رو که زیر موج تو بالا سرشون بر میگرده، این چه ظله. و اذا غشیهم موجون کالظلل، وقتی اینها میرن به دریا و تو این دل دریا و اقیانوس، بعد این موجهای بلند برمیخیزد. دعو الله مخلصین له الدین. وقتی اون موجها میاد، کشتی به استراب در میاد، این تخت پاره ها به تکان میفتد و بعد احساس میکنن که دیگه عامل حفظ، نگاهداری و ثباتی ندارن. اینجاست که دعو الله خدا را میخوانن، اونم مخلصین له الدین، با کمال اخلاص و یک پارچگی در خواندنشون و در دیانتشون و در توحیدشون. مخلصین له الدین. ولما نجاهم الی البر، بعد خداوند اینا رو نجاتشون میده، الی البر. فمنهم مقتصدون، بعضیاشون اقتصاد میکنن. گفتیم اقتصاد از ماده قصد و سبیل، خط وسط خیابان. اقتصاد یعنی اعتدال. بعضیاشون به تعادل و اعتدال عمل میکنن، اما بعضیا نه. و ما یجهد با آیاتنا الا کل خطار کفور، و انکار آیات الهی نمی کنن بعد از اینکه خداوند شامل حالشون می کنن، مگر خطار کفور، که الان توضیح خواهم داد. نقطه مقابل سنبار شکور. خب این چیست این قسمت؟ ببینید عزیزان، خب ذات حق این رو در قالب یه مثال عینی بیرونی مطرح می کنه، دریا و موج و شکست بالی، و بعد به جایی انسان میرسد که احساس میکند هیچ عامل حفظ و نگاهداری و نجات نداره. یعنی تقطعت همه اسباب چی میشه؟ قطع میشه. تمام عوامل از کار میفتن. هیچ عامل طبیعی نیست. اما یه چیزی به نام امید در دل این به دریا رفته گرفتار طوفان وجود داره، که همون عامل نگرش میداره. این امید به چیه؟ این امید به چیه که نگرش میداره؟ این نگاه به چیه که هنوز منتظره؟ تمام موتورها خوابید و تمام موجها را افتاد و کشتی هم در حال باجگونی اصلا میزند. این امواج به بغل این کشتی عرشه و غیر عرشه رو گرفته است، اما این هنوز نگاه امیدوارانه دارد. دقت بفرمایید. این گاهی وقتی گفتم قاعده تزایف رو خدمت دوست، ببینید یک چیزی به نام محبت تو وجود ما هست. اگر چیزی به نام محبوب در بیرون نباشه، قرار دادن محبت تو وجود ما لغوه. یک جای کار میلنگه، مشکله. یعنی نمیشه ما یه توانایی در وجودمون باشه و مضافون الیه او در بیرون نباشه. خوف تو وجود ما باشد، یه چیزی در بیرون نباشه که جا داشته باشه انسان ازش بترسد. عشق باشه در بیرون معشوق نباشه، میشه لغو. مثل این که شما یه ماشین رو ساختین، قواعدی دیدید، قسمت‌های توش تعبیه کردین که هیچ وقت به کار برده نمی‌شود. نگاه می‌کنه میگه این چه مهندسه، عبث‌کاری بوده است، این چه کاری بوده است. در وجود انسان تو اون لحظات امید میاد. عموم انسان ها چنین حالتی رو دارن، هنوز می جوشد امید. چرا؟ ببینید، تمام اسباب قطع شد، اما احساس می کند یک سبب تام، یه اسباب دیگری هست، یه سبب، یه مسبب دیگری هست، یه عامل دیگری هست، که اون عامل امید داره که اون کمکش کند. ما به ازای این امید به اون حالت درونی چیست؟ نیست مگر مسبب الاسباب و دست توانمند حضرت پروردگار، که این دل به اون داره. حالا ببینید، من از باب اینکه ملموسش کنم، این موج دریا نیست فقط عزیزان، بلکه تمام امواج خروشان زندگی من و شماست. این موج دریا نیست، این تخت بیمارستان هم هست. این شرایطی است که همه پزشکان محترم گفتن ببرین خانه دیگه، اما باز هم ما هنوز چی؟ بگیم نه، امید داریم. باز هم امید داریم. و باز این دل به یه جایی امید داره و به یه عاملی که میگه این فراتر از همه این دکتران هست، اینا چیزی نمیفهمن. توجه دارید؟ تا تو شدائد و دشواری های زندگی که واقعا گرفته از بیخ آدمی رو و دیگه نفس نمیکشه انسان بتونه زیر این بار سنگین تلمبار و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نمیدانم چه، اما باز این میجوشد، غلیان میکند. اون آخرین امید اون هست و باز ما را زنده میداند، نگاه میدارد، برپا میکند. عزیزان، قرآن این رو بارها گزارش میده. بزرگان میان این رو در قالب باز برهان دیگری از براهین توحید به نام برهان فطرت مطرح میکنن. حالا این تو همون کتاب که عرض کردم 5 تا رویکرد برای برهان فطرت مطرح میشه که به کار ما نمیاد، اما ما حاصل نتیجه بگم تمام کنم این میشه عزیزان که ببینید در وجود ما خداوند، در وجود انسان‌ها و بشریت، عموم انسان‌ها، خداوند اون رد، تعبیر از منه، رد پای خودش رو قرار داده است. خداوند جای خودش رو تو دل بندگانش از آغاز خلقتشون قرار داد. منتها میاد دیگه این زندگی، این امورات، این شب و روز، این قبارها، این تربیت‌ها، محیط‌ها، ارتباطات میاد روی این رد و پا پوشیده میشه، میاد روی اون نشانه درونی الهی کدورت‌ها، قبارها میگیرد. بعد یه جایی تکانهای جدی 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 میخورد، خاکها، قبارها به کناری میره، بعد اون رد پا دیده میشه، رد دست الهی به تعبیر ما دیده میشه. بعد اینجا میبیند انسان به خود. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. از اونهایی نباشید که خدا را فراموش کردن. بحث فراموشی است، یعنی علم داشتن ما نیست، بوده ما الان نیست. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. بعد اینا خودشون هم فراموش میکنن خود حقیقیشون رو دیگه. یه نمونه گفتن آیاتش اینه، همین آیات اینجوری نیست که قرآن بارها اشاره میکنه. از باب اینکه طوفان و دریا و اینها به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را، و قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید، از این باب این مثال رو میزند. والا تمام طوفان زندگی ما همین است و دیدن دست خداوند همان. اما دیگه متاسفانه عزیزان این کدورت ها و غیره میاد میپوشاند به انسان. وقتی این تعلقات، این قبارها و این زنجیرها به کناری میره، از دست و پای انسان تو اون طوفان جدا میشه، بعد آدمی میجوشد از درون، با اون ارتباط صافی برقرار میشه. پناه به خدا میبریم. فرمودن و اضاغشی هم موجون که زلل دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الالبره فمن هم مختصدون. به جای مؤمن فرمود مختصدون، چون ایمان، ایمان حقیقت اون حالت تعادله، حالت انصاف و اعتداله. فمن هم مقتصدان، اما و ما یجهد با آیاتنا. باز هم بعد از این که میبینن باز به انکارم در میان. و ما یجهد با آیاتنا کی الا کل خطار کفور. کلمه خطار با تید و نقطه است، از ماده خطر به معنای غدر، پیمان شکنی، غدار. الا کل خطار، مگر پیمان شکنهای کفور. اونایی که هیچ صبوری نکردن پای عهدشون با خدا، پیمانشون رو زود چیکار کردن؟ شکستن. دیگه به مقام شکر نرسیدن، بلکه مقام چی رسیدن؟ کفر و کفران رسیدن. الا کل خطار کفور. به اینجا که میرسد، حالا اون قبارها رو خدا میخواد بگه، هشدارها رو بده و جمع جور بشه مطلب و یک نتیجه نهایی گرفته بشه از کل این مطالب. حتی سوره میتوان گفت یا ایها الناس اتقوا ربکم وخشو یوما لا یجزی والدون، و ادامه آیه که بسیار زیباست و بعدم میرسه به اون ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. اون 5 تا علم الهی که یه نوبت از سوره مبارکه لقمان باقی میماند که به حول قوه الهی باید هفته آینده خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم و این سوره مبارکه رو انشاءالله به پایان برسانیم. خداوند سبحان توفیق حسن ارتباط با خودش رو عزیزان پویا شدن فطرتمون رو، به کار افتادن اندیشمون رو در نظم وجود و آفرینش، به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. حجاب ها و غفلت ها رو از دل جانمون بزداید. آنی و کمتر از آنی ما رو از خودش جدا مگرداند. توفیق و انس بهتر و دلدادگی فزونتر رو با آیات بینات و کلام خودش نصیب روزی همه ما بگرداند. گذشتگان، حقداران، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام راحل و شهدای 15 خرداد رو قرین دریای انوار رحمت خیش بگرداند.